دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 19 بهمن 1401 خورشیدی برابر با 8 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
پروانه، سلام می‌کنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. به گفته مقام‌های ترکیه و سوریه، مجموع قربانیان زمین لرزه در این دو کشور به بیش از 9500 کشته و 40000 مصدوم رسیده است. خبرگزاری آناتولی صبح چهارشنبه گزارش داد که شمار قربانیان زلزله در ترکیه به حدود 7000 تن رسیده و شمار مصدومان نیز از 38000 تن گذشته است. همزمان در سوریه نیز اعلام شد شمار کشته‌های زلزله از مرز 2500 تن گذشته است. به گفته مقام‌های رسمی ترکیه و سوریه، میزان تخریب‌ها در هر دو کشور گسترده است و به گفته معاون رئیس جمهوری ترکیه، تنها در این کشور بیش از 6000 ساختمان مسکونی تخریب شدند. دو زلزله قوی بامداد و ظهر دوشنبه مناطقی از ترکیه و سوریه را به لرزه درآورد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که باید خیلی زود به تهران سفر کند تا توانایی بازرسی آژانس برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را بازیابی کند. همزمان با افزایش تنش بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نیروگاه هسته‌ای فردو و افزایش توان غنی‌سازی اورانیوم در این مرکز، رافائل گروسی در یک سخنرانی در لندن هشدار داد که بدون این گفتگوی ضروری اوضاع بدتر خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز ناامیدی از روند احیای برجام گفت که مقامات جمهوری اسلامی در موارد بسیار حساس مانع از بررسی بازرسان آژانس شدند که این تصمیم بسیار نگران کننده است. جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات احیای برجام، دوربین‌های نظارتی آژانس در برخی مراکز هسته‌ای را خاموش کرد و اجازه حضور بازرسان در این مراکز را هم نداد. کانون وکلای کرمان بدون اشاره به جزئیات روز چهارشنبه از درگذشت مریم آروین، وکیل دادگستری که 2 ماه پیش از زندان آزاد شده بود، خبر داد. روابط عمومی کانون وکلای کرمان و همچنین وبسایت خبری وکلا پرس اشاره‌ای به علت مرگ این وکیل جوان نکردند. خانم آروین اوایل آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و پس از 3 هفته به قید کفالت آزاد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنش به این خبر نشان ندادند. در ماه‌های اخیر جان باختن چند تن دیگر از بازداشت شدگان اندکی پس از آزادی از زندان خبرساز شده است. اما به گفته رئیس آتش‌نشانی مشهد، برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز باعث انفجار در میدان تبرسی این شهر شد و به زخمی شدن 4 تن و همچنین تخریب چندین مغازه منجر شد. مجید فرهادی، مدیر عامل آتش‌نشانی مشهد، روز چهارشنبه به ایرنا گفت بر اثر این انفجار 4 باب مغازه تخریب شدند، شیشه‌های شماری از واحدهای تجاری در اطراف میدان شکستند و چند خودرو نیز آسیب دیدند. او گفت علت وقوع حادثه و میزان خسارت در دست بررسی است. انفجار لوله‌های گاز در سال‌های اخیر چندین بار دیگر نیز روی داده و در برخی از آنها علت اصلی فرسودگی لوله‌ها ذکر شده است. گروهی از زندانیان زن سیاسی که اغلب آنها از قبل از اعتراضات 4 ماه اخیر در بازداشت و زندان بودند، 3 شنبه شب آزاد شدند. فرنگیس مظلوم، فعال مدنی و مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی، در حالی 3 شنبه شب از اوین آزاد شد که بخش قابل توجهی از محکومیت قبلی را تحمل کرده بود. هستی امیری، عضو انجمن آزاداندیش، و عسل محمدی، فعال کارگری، با گذراندن نیمی از محکومیت خود آزاد شدند. مشهورترین چهره اعتراضات اخیر که روز 3 شنبه آزاد شد، آرمیتا عباسی است. او 21 ساله بود و مهر ماه بازداشت شد. گزارش‌هایی از آزار جنسی خانم عباسی هم منتشر شده بود. حمیده زارعی، دانشجوی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم و تحقیقات، الهام زراعت پیشه، و سعید شفیعی نیز از جمله آزاد شدگان شامگاه 3 شنبه هستند. و جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف سیاسی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در ایران شدند.
ممنونم از تو مهدی. مهدی تاپاز با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. به ماجرای عفو زندانیان سیاسی توسط علی خامنه‌ای و واکنش‌ها به آن نگاهی خواهیم داشت. در این مجله نگاهی داریم به وضعیت مناطق زلزله زده در شمال سوریه و می‌پردازیم به تجمع شماری از نمایندگان پارلمان آلمان در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، قوه قضایی اعلام کرده که مسئولان قضایی استانها با حضور در 8 زندان قرار است کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو را آغاز کنند. پیشتر اعلام شده بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 10,000 نفر از متهمان و محکومان موافقت کرده. این مسئله واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و مدافعان حقوق بشر با تبلیغاتی و ریاکارانه توصیف کردن این مسئله خواستار آزادی همه بازداشت شدگان هستند. همراه این با همکارم فرشته قاضی که این موضوع رو بررسی کرده، فرشته، درباره این عفو و تخفیف مجازات ها چه میدونیم؟
سلام پروانه. همونطور که میدونی هنوز دقیق روشن نیستش که چند هزار نفر در جریان اعتراضهای اخیر دستگیر شدن و اساس تخمینهای نهادهای مدافع حقوق بشری بیش از 20,000 نفر بازداشت شدن. اما همونطور که اشاره کردی، این عفو و تخفیفی که قرار هست صورت بگیره و اعلام شده مختص این فقط این بازداشت شدگان نیست، در رابطه با متهمان و محکومان هست، از جمله زندانیان سیاسی و از جمله بازداشت شدگان اعتراضات اخیر که اتفاقاً قوه قضاییه 9 تا شرط برای مخدوم اعلام کردن پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر گذاشته که بسیار هم همین موضوع مورد انتقاد قرار گرفته، از جمله عدم مبارزت، مشارکت و معاونت در جرایمی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و بقی و عدم ارتکاب به جاسوسی و قتل و تخریب و احتراق تأسیسات دولتی و غیره، که باعث شده منتقدان بگن اصلا چرا افرادی که هیچ کدوم از این اقداماتی که شما میگید و تو پرونده ندارن بازداشت شدن، برای چی توی زندان هستن. در کنار همه اینها همطور که اشاره کردی، نهادهای حقوق بشری بسیار این رو ریاکارانه خوندن، از جمله سازمان حقوق بشر ایران که اقدامی تبلیغاتی خونده. فعالان حقوق بشر و تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و معترضان زندانی گفتن که این عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم داره صورت میگیره. بارها در مناسبت‌های مختلف 22 بهمن یا اعیاد مذهبی و دینی در ایران هم در سال‌های گذشته ما چنین مسائل رو شاهد بودیم، از جمله سال 98 که برای آبان 98 مشخصاً اعلام کردن تعدادی عفو شدن، بازداشت شدگان دیگه تو زندان نیستن، حتی خانواده‌هاشون رو بردن پیش اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، ولی بعد خود ما مصاحبه داشتیم با خانواده‌ها که اعضای خانواده‌شون همچنان در زندان بودن.
فرشته، گفته شده که این عفو منوط به تعهد کتبی و ابراز ندامت زندانیان هست که با واکنش‌های بسیاری هم روبرو شده. چه واکنش‌هایی رو داشتیم به این مسئله؟
دقیقاً پروانه، آخرین معیارهای در واقع بند آخر معیارها و شروطی که قوه قضاییه گذاشته اظهار ندامت و تعهد کتبی هست. این اونجایی معنیدار میشه که روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه توی سخنرانیش میاد میگه که زندانیان مجاهد پیش از انقلاب بیان کمک بکنن به قوه قضاییه در شیوه احراز توبه، یعنی به نوعی منوط کردن به توبه نامه نوشتن، این که بیان بگن که ما بعد از آزادی فعالیت‌های گذشته رو نخواهیم کرد یا پشیمان هستیم. اینها بسیار واکنش داشته، از جمله فائزه هاشمی که در زندان اوین زندانی است، نماینده سابق مجلس، با انتشار پیامی نوشته که تعهد میدم در صورت آزادی به فعالیتام ادامه بدم و نوشته که قوه قضاییه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعاتم اعتراف به ترک فعل و تخطی از قانون کنند و این روند ضد انسانی ضد قانونی رو متوقف بکنند. ولی فقط این نیست، نکته مهم دیگری که اشاره میشه در رابطه با این روندی که قوه قضاییه شروع کرده، بعد میگرده به اینکه قوه قضاییه مجبور شده برای آزاد کردن ده ها هزار زندانی به دلیل کمبود فضا و امکاناتی که برای نگهداری اونها و همچنین بحث مالی مطرح هست، از جمله لیلا حسینزاده که اتفاقا تازه هم آزاد شده از زندان، در توییترش رشته توییتی منتشر کرده از زندان عادل‌آباد شیراز که تعدادی از زندانیان هم اونجا آزاد شدن، به اتاقهایی که مثلا ظرفیت 33 نفر داشتن و 60 معترض اونجا جا دادن پرداخته، اشاره کرده به این که حتی برای غذا زندان مشکل داشتن غذای زندانیان، به نوعی مجبور هستن که زندانها رو خالی بکنن وقتی گنجایش و ظرفیت این میزان از زندانی رو ندارن. سایت رویداد 24 هم در همین زمینه اومده گزارش آماری داده از هزینه نگهداری هر زندانی در ماه، هر ماه، و گفته که آزاد شدن حدود مثلا 100 هزار زندانی عادی سیاسی از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل توجهی خواهد کاست. شاید همون گفته خانم لیلا حسینزاده باشه که نوشته عفو ملوکانه یا استیصال دستگاه قضایی، یعنی دستگاه قضایی ظرفیت و گزینش و جایی برای نگهداری این میزان از بازداشته رو نداره و داره استفاده تبلیغی میکنه.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی همراه ما بود با نگاهی به مسئله عفوی که از سوی علی خامنه‌ای به زندانیان و محکومان اطلاق شده و واکنش‌های بسیاری رو داشته. اما جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف سیاسی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت شده در ایران شدند. بیشتر بشنویم از همکارم اردشیر طیبی.
روز سه‌شنبه 18 بهمن حدود 30 نفر از نمایندگان پارلمان آلمان که برخی از آنها کفالت سیاسی معترضان ایرانی را نیز بر عهده دارند، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین جمع شدند و بار دیگر خواسته خود مبنی بر آزادی زندانیان اعتراضات در ایران را تکرار کردند. این تجمع در حالی برگزار می شود که مقام های جمهوری اسلامی اخیراً از امکان عفو مشروط تعدادی از بازداشت شدگان خبر دادند. اما به گزارش رسانه های آلمانی، شرکت کنندگان در این تجمع گفتند که امید چندانی به عفو اعلام شده از سوی حکومت ایران ندارند. پیشتر نیز برخی از وکلا و فعالان حقوق بشر ایرانی نسبت به ادعای جمهوری اسلامی درباره عفو بازداشت شدگان ابراز تردید کردند. در تصاویری که رسانه‌های آلمانی از این تجمع منتشر کرده‌اند می‌توان دید که برخی از نمایندگان پارلمان آلمان پلاکارد‌هایی با درخواست توقف اعدام معترضان ایرانی در دست دارند. همچنین تصاویری از معترضان بازداشت شده در ایران نیز در این تجمع به چشم می‌خورد. یوهانس آلت از حزب سوسیال دموکرات آلمان و یکی از شرکت کنندگان در این تجمع به رسانه ها گفت که نمایندگان حاضر در این تجمع در تلاشند صدای مردمی باشند که برای دموکراسی در ایران تظاهرات می کنند و برای آن در معرض انتقام جویی حکومت قرار دارند.
We all think these demonstrators, these people that are sitting on death row need our support and this is why we're here today and we send a strong message out in the world.
آقای آلت که کفالت سیاسی معترضان بازداشت شده در ایران را نیز بر عهده دارد گفت که ما همگی معتقدیم که این تظاهر کنندگان و کسانی که در صف اعدام قرار دارند نیازمند حمایت ما هستند و به همین دلیل اینجا هستیم تا پیامی محکم را به جهان مخابره کنیم.
All death sentences have to be removed and the demonstrators have to get a guarantee for a fair trial.
وی همچنین خواستار لغو حکم اعدام و برقراری دادگاه‌های عادلانه در ایران شد. ابتکار بر عهده گرفتن کفالت سیاسی معترضان بازداشت شده در ایران پس از آن آغاز شد که حکومت ایران شماری از بازداشت شدگان را به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. در ماه‌های اخیر 4 معترض در ایران اعدام شدند و همچنان 10 نفر دیگر نیز در معرض صدور و یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. حزب سوسیال دموکرات آلمان که بزرگترین حزب پارلمان این کشور است، با ارائه پیشنهادی خواستار انحلال گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان شده است. همچنین پیشتر اعضای پارلمان آلمان در نشستی با حمایت علنی از معترضان در ایران خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به تجمع شماری از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به بازداشت معترضان در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده ی رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
زلزله مهیبی که بامداد 6 فوریه جنوب شرقی ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزان، هر لحظه و ساعت بر تعداد قربانیانش اضافه می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حالی روز گذشته در مناطق زلزله زده این کشور 3 وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که در آن سوی مرز و در سوریه خبرها حاکی از بحرانی به مراتب بزرگتر و مهلک‌تر است، زیرا راه‌ها به سوریه بسته است و دولت اسد عملاً برای مناطق زلزله زده کاری نمی‌کند و حتی به گفته منابع سوری نیروهای دولتی سوریه بلافاصله پس از وقوع این زلزله مناطقی را که به شدت تحت تاثیر زلزله قرار گرفته بودند مورد حمله قرار دادند. در گفتگو با محمد الحلبی یکی از شهروندان سوری که اینک در مرز ترکیه و سوریه ساکن است، از او درباره روستایش و وضعیت مناطق زلزله زده پرسیدم.
مرکز زلزله این زلزله در ترکیه قرار دارد، اما مناطق شمال غربی سوریه به مرکز این زلزله خیلی نزدیک است. شمال غربی سوریه مخصوصا در استان ادلب و بعضی مناطق از شهر حلب مثلا جندرس، افرین، شمال غربی سوریه خیلی خیلی اوضاع ناجوره. یعنی در اصل این منطقه جنگ زده و اوضاع یعنی قبل از اینکه این زلزله بیفته خیلی سخته. یعنی مثلا وسایل گرمایش نیست، بیر سختی ها خیلی ضعیف است، چون که اصل ده بمباران خیلی خیلی زیاد است و زلزله ترکیه خیلی مؤثر بود و الان مع الاسف یعنی این منطقه کمک دوستانه اصلا نیست. یعنی از طرف ترکیه مرز کپات یعنی بسته و از طرف اسد همینطور بسته، کمک دوستانه اصلا نیست و مردم این منطقه زیر آوار هستند.
اشاره کردیم به این که این منطقه خب جنگ زده هستش، ما سالها جنگ رو در این مناطق سوریه شاهد بودیم و خب مردم در مشکلات بسیاری زندگی میکردن و خب این زلزله مزید بر مشکلات قبلیشون شده. راه ها به گفته شده که بسته هست، شما اشاره کردید که از طرف ترکیه راه ها بسته، از خود اسد راه ها رو بسته. به چه شکلی میشه کمک های بشر دوستانه برسه به این منطقه؟ آیا امکان رسیدن کمک ها به دست مردم سوریه وجود داره؟
به نظر من باید مرز ترکیه و سوریه باز شود. یعنی الان مرزهای ترکیه یک منطقه مرزی وجود دارد، باب الهوا این مرز قبل از اینکه این زلزله بیفته باز است، اما الان به خاطر اینکه این زلزله خیلی شدت خیلی زیاد است خراب شده بعضی راه ها به این طرف ها. ویا الان خود کشور ترکیه کمدنی یعنی به خود مشغول هستش، مجالی نیست برای اینکه کمک های حتی سازمان بین الملل بفرسته به این طرفا. الان خیلی سخته، آلیات مثلا بلتوزر وجود ندارد در این منطقه. یعنی در هر ساختمانی که بیفته همش یعنی فوت میکنند، خانواده تمام خانواده فوت میکنند. یعنی مثلا در روستای من تقریبا 15,000 نفر وجود دارد، الان تقریبا 200 نفر وفات کردند. خدا یعنی میدونند چقدر زیر آوار وجود دارد. مازوت، الکتریک، تلفن یعنی وجود ندارد الان. از طرف اسد کپات یعنی بسته، از طرف ترکیه بسته، خصوصا که شهر حلب جنگ زده و خیلی از ساختمان ها ضعیف است. زیرساخت‌ها ضعیف است. کمک های دوستانه از طرف سازمان ملل نمی رسد. الان تقریبا 2-3 روز گذشت، هیچ بیر کمک، یعنی کمک نیست و هر روز یعنی مشکلات سخت‌تر می شود.
دولت اسد الان چه واکنشی نشون داده به این زلزله؟ آیا در رسانه‌های حکومتی سوریه نشون داده میشه که کمکی قراره بشه به این منطقه، یا دولت اسد هم چشم‌پوشی میکنه از کمک رسانی؟
متاسفانه دولت اسد برای ما هیچ کاری نکرده. ذاتاً یعنی در مناطق اسد مشکل بزرگ وجود ندارد. یعنی احساس میکنیم که هیچ مشکل وجود ندارد در مناطق اسد، و اگر مشکل باشد جدی نمیگیرد. بعض کمک های دوستانه از طرف عراق یا از طرف الجزایر یا از مصر به کشور سوریه اومده، اما این کشورها یعنی ذاتا فقیر هستند، جدی نیست. الان ما اصلی یعنی احتیاج اصلی ما آلیات جری ثقیل مثلا، خیلی از مردم سوریه زیر آوار هستند، بجاری ثقیل احتیاج داریم، به وسایل مدرن احتیاج دارد. ایمان دوستان هست در کشوری سوریه، در شهر حمص، در شام، در اصلا حتی میگویند مشکل نیست، حس کردند مثلا زلزله وجود دارد، اما فلاکت نیست، مشکل نیست، خرابکاری نیست. اصل مرکز زلزله کجاست؟ شمال غرب سوریه. شمال غربی سوریه یعنی استان ادلب نزدیک مرزای ترکیه. خیلی از روستاها غالبا کاملا رفته زیر آوار، و فقط خدا میدونند یعنی چند نفر فوت کرده.
گفتگویی بود با محمد الحلبی، یکی از شهروندان سوری که روستایش در زلزله اخیر به کلی تخریب شده. اما دیروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی سالانه‌اش موسوم به وضعیت عمومی کشور به کنگره این کشور رفت و عمدتاً در مورد مسائل داخلی آمریکا صحبت کرد، و در میان صحبت‌هایش هیچ اشاره‌ای به اعتراض‌ها در ایران و شرایط افغانستان و زلزله ترکیه و سوریه نکرد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تشویق جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کنگره این کشور قبل از سخنرانی سالانه‌اش، سخنرانی که بخش عمده آن صحبت از دستاوردهای دولتش، انتقاد از ناعادلانه بودن قوانین مالیات در آمریکا، تلاش برای بهبود بهداشت عمومی از جمله درمان سرطان و تغییر قوانین اسلحه و سقط جنین در آمریکا بود. آقای بایدن گفت دولت او 800 هزار شغل ایجاد کرده و اقتصاد آمریکا بعد از مشکلات همه‌گیری کرونا رو به بهبود است.
بعد از همه‌گیری کرونا و اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، تورم یک مشکل جهانی شده است. جنگ ناعادلانه و وحشیانه پوتین در اوکراین هم باعث اختلال در تأمین انرژی و مواد غذایی و توقف صادرات غلات از اوکراین شد. اما آمریکا در حال حاضر از هر کشوری در جهان وضع بهتری دارد. تورم در کشور در حال کاهش است.
رئیس جمهوری آمریکا گفت نباید مالیات یک میلیاردر در این کشور از یک آتش نشان یا یک معلم کمتر باشد، و گفت برای گسترش آموزش عالی جوانان باید تلاش کرد. آقای بایدن درخواست کرد کنگره به احیای قانون سقط جنین رأی بدهد که با واکنش منفی نمایندگان جمهوری خواه روبرو شد. آقای بایدن به تنش اخیر آمریکا و چین در مورد مشاهده و سرنگون کردن بالون این کشور در آسمان آمریکا بدون نام بردن از بالون اشاره کرد و گفت آمریکا خواستار همکاری با چین است، نه رویارویی، ولی اگر چین حاکمیت کشور را تهدید کند آمریکا اقدام می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا به ادامه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه تاکید کرد و گفت آمریکا در حمایت کشورهای غربی از اوکراین نقش رهبری را دارد.
ما تا هر زمانی که طول بکشد در کنار شما خواهیم بود. ملت ما برای گسترش آزادی، عزت و صلح بیشتر نه فقط در اروپا بلکه در همه جهان تلاش میکند.
با وجود اشاره آقای بایدن به حمایت از دموکراسی و آزادی در تمام جهان، در مورد اعتراضات در ایران و شرایط افغانستان صحبت نکرد، موضوعی که موجب انتقادهای زیادی شد. در طول سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، نیروهای امدادی در ترکیه و سوریه زلزله زدگان را از زیر آوارها خارج می‌کردند. اما آقای بایدن اشاره‌ای به این فاجعه انسانی هم نکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در اینجا نوبت میرسه به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران و آخرین وضعیت ورزشکاران ایرانی گرفتار در زلزله ترکیه برامون میگه.
سلام و وقت بخیر به بخش اول خبرهای ورزشی، خوش اومدید. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران آغاز کنیم که از دیشب هفته 19 این رقابت‌ها شروع شده.
دروازه باز میشه.
تیم فوتبال سپاهان در یکی از مهمترین دیدارهای هفته مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت و با گل به خودی محمد نژاد مهدی برنده شد. در ادامه فولاد هرچه تلاش کرد به در بسته خورد و دروازه سپاهان باز نشد. سپاهان با این برد 39 امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت. جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان هم به داوری و وقت‌کشی بازیکنان سپاهان در این بازی اعتراض شدید داشت. بخش های از صحبت های نکونام رو بشنویم.
مربی محترم تیم حریف به بازیکنش میگه بخواب بذاری وقت تلف کن، میشه با کلاس. جواد نکونام یه موقع بازیکنش بیفته رو زمین میشه ضد فوتبال و نمیدونم لجن و امروز دیدید سپاهان چیکار کرد، مثلا خنددار بودش اتفاقاتی که افتاد. دیدید همش رو زمین میخوابیدن، تیم یه دونه بطری آب مثلا پرت کردن، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتادش، چی پرت شدش تو زمین، که اون کارم کار اشتباهی بود.
بریم به ترکیه. شمار کشته ها و مجروح های زلزله مهیب ترکیه در حال افزایشه. تانر کهریمان بازیکن تیم استقلال اسپورت در حالی که از زیر آوار نجات پیدا کرده بود اما در نهایت جان خودش را از دست داد. همچنین مهدی سعیداوی، حامد مطرودی و محمد رضا میر احمدی سه لژیونر قطع عضو فوتبال ایران هستند که در تیم بلدیه اسپور ترکیه بازی میکنند و در زمان وقوع زلزله در هتل کرچوال ساکن بودند که به نوشته سایت سواه ترکیه بیش از 90% این هتل تخریب شده. اما لیگ برتر امروز هم ادامه داره و در مهمترین بازی پرسپولیس با صنعت نفت آبادان مسابقه میده. گلگهر سیرجان میزبان مس کرمان زباهن در خانه مقابل ملوان قرار میگیره و در نهایت هوادار میزبان تراکتور خواهد بود. در اخبار فوتبالی بمونیم. میروسلاو بلاژویچ سرمربی نام‌آشنای کروات و سابق تیم ملی فوتبال ایران امروز و در سن 88 سالگی درگذشت. بلاژویچ معروف به چیرو در جام جهانی 98 فرانسه هدایت کرواسی رو بر عهده داشت که همراه این تیم به مقام سومی جام جهانی رسید. بلاژویچ در مقدماتی جام جهانی 2002 هدایت ایران رو بر عهده داشت که تیمش علی‌رغم بازی‌های زیبایی که انجام می‌داد به جام جهانی صعود نکرد. اما جام باشگاه‌های فوتبال جهان به مرحله حساسش رسیده. تیم الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی 3-2 فلامنکوی برزیل که 10 نفره شده بود رو شکست داد و راهی فینال شد. دیگر بازی مرحله نیمه نهایی رو رئال مادرید و الاهلی مصر برگزار خواهند کرد. و خبری برای علاقه‌مندان به ورزش بسکتبال. لبرون جیمز رکورد شکنی کرد و با 38390 امتیاز به امتیاز آورترین بازیکن تاریخ NBA تبدیل شد. ستاره 38 ساله لس آنجلس لیکرز با کسب 38 امتیاز در بازی امروز مقابل اوکلاهاما سیتی تاندر از رکوردی که 39 سال در اختیار کریم عبدالجبار بود عبور کرد. رکوردی که عبدالجبار 8 ماه پیش از تولد لبرون جیمز ثبت کرده بود. عبدالجبار که خودش برای تماشای بازی حضور داشت، پس از شکستن رکوردش توسط جیمز او را تشویق کرد. اما فدراسیون فوتبال آرژانتین، اوروگوئه، شیلی و پاراگوئه به طور مشترک برای میزبانی جام جهانی 2030 اعلام آمادگی کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرده میزبانی‌های جام جهانی از این پس به یک کشور سپرده نمیشه و قصد داره جام‌های جهانی رو به طور مشترک در چند کشور برگزار کنه. سری بزنیم به والیبال زنان. فدراسیون والیبال ایران به همکاریش با آلساندرا کمپدلی سرمربی ایتالیایی تیم ملی زنان ایران پایان داد. فدراسیون والیبال شرایط کمپدلی برای تمدید قراردادش رو نپذیرفت و این مربی که نتایج خوبی کسب کرده بود رسما از تیم ملی جدا شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو با همکارم سعید پیرمحمویی میشنیدیم. اما یک نماینده مجلس میگوید قرار نبود طرح فروش اموال دولتی و ملی به اطلاع مردم برسد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.